السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیب شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات. توبه های 90 بسم الله الرحمن الرحیم. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم و قعد الذین کذبوا الله رسوله سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم سيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صلوات الله عليه کات. باقی مونده از اون بخش قبلی که بحث مخلفین و کسایی که جا موندن از جبهه و جهاد و حالا جا گذاشته شدن، به عبارتی حالا خدا نخواست که اینها شرکت کنند. سلام علیکم. این چیزی که داریم که ردو به ان یکونو مع الخوالف، اینا رضایت دادن با اینکه با جاماندگان باشن و تو به علا قلوب هم فهم لا یفقهون، که بحث یه بحثی شد، حالا خیلی گذرا شد، اونم گذرا بازه هم اینی که قرآن با صراحت تمام یه بحثی رو نام قلب مطرح میکنه و حالا به ادبیات های مختلفی بحث قلب چرک شده، قلب تا برسد به قلب طبع شده، این مرحله آخری قلب. یه موقع که رو قلب چرت و پرت می نویسن با مداد، و به هر جهت قابل پاک کردنه، که حالا میبینیم یه موقع هست که نه، بحث طبع قلبه. طبع قلب دیگه این چرت و پرتا رو چاپی مینویسن روی قلب، این طبع میکنن یعنی چاپ میکنن روی قلب. وقتی چاپ بشه روی قلب دیگه این چیزها میشه عامل نفهمیدن، عامل نفهمیدن حقیقت. این قرآن همین معنا رو مکرر میفهم لا یفقهون، میگه اینجوری میشه دیگه نمیفهمن. یعنی مشخصا جزو عوامل فهمیدن یا نفهمیدن خود گناه کردن، گناه نکردن، اینها چیزیست که کمیت معرفت شناسی ها سر این بخش لنگه، ولی قرآن با صراحت بیان میکنه طرف میفهمه یا نمیفهمه بسته ای داره به این که چقدر اهل نورانیته و این فهم های رو بینه نمیفهم. شما هر چقدر هم آیات الهی رو دقیقت بیان کنی، جلو چش او آیات آفاقی و انفسی حرکت بکنن، او نمیفهمه. این یه نکته قرآنیه، این حرف بکر قرآنیه. شما این بیارید این هم سوره متففین صفحه 588 آیه 13 سوره متففین رو ببینید. بعد که اذا تطلا، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، اذا تطلا علیه آیاتنا، وقتی که تلاوت بشه بر آیات ما، قال اساطیر الاولین، میگه اینا هم همون داستانهای مثلا کتاب داستانهای فرق نداره مثلا با همین کتابایی که می نویسن، اینه، یعنی اینجوری می فهمه. یعنی با مثلا فهمونی که حتی گاهی اوقات ترجیح میده کتابایی که مثلا نوشته میشه تو دنیا، کتاب جامعه شناسی، روان شناسی فلان، اینا رو ترجیح میده. یه اینا هم همون اسطوره های همون حرفایی که تا حالا زدن، باز دوره همون داستان، تکرار مکررات داستان ها. وقتی که آیات ما برش تلاوت میشه، قال اساطیر الاول، بعد میگه کلا، این کلا، این هرگز، دل، اینه بلای اضرابی است. این بلای اضرابی لل انتقال که میگن، یعنی برای این که مطلب رو اصلا منتقل کنن به یه بحث دیگه و توجه بدن شما به بحث دیگری، اصلا یه بحث اصلا اینا نیست. بل ران علی قلوبه ما کانو یکسبون، یعنی ما کانو یکسبون، دقت بکنید، ما کانو یکسبون، یعنی این چیزی که مرتب تا حالا داشتن عمل میکردن، ران علی قلوبه، چرکین کرد دلشون. نه ما یکسبون و اینا هم، نه، همینجوری مرتب داشتن یه کاری انجام میدادن، یه خطایی میکردن، این خطا، این ران علی قلوبه، این دل اینا رو چرکین کرد. تو اینا دیگه نمیفهم. حالا یه موقع است که دل در مرحله چرکین شدنه، چرک شدنه، گاهی اما چرک مرد شدنه، گاهی اما تب شدنه. این تب رو که میگن تب، بخاطر اینکه ته نامه دقیقا ختم میکردن یه دونه دقیقا انگشته چیزی رو، این دیگه چیزی توش نوشته نمیشه، یا آخر کارشه. یعنی دل و قلب تا اینجا میتونه پیش بره و این تدریجی هم پیش میره. حالا یه موقع آدم به عجب با هر گناهی آدم یه چرکی به قلبش ایجاد میشه، به همون اندازه مانع فهم میشه. ولی حالا با آب توبه میشوره، چیکار میکنه، از اسلحه بکا استفاده میکنه، هر کاری که میکنه بالاخره خودش درست میکنه. بالاخره این آدم همین که بیرون میره موهاش شرب میشه، نمیدونم چی میشه، همه این اتفاق میفته. حالا یه موقع از که اهل همون بروه، بالاخره همون آدم همون برویه، یه موقع از که نه چیزا نیست. لذا قرآن جزء موانع فهم انسان و ادراک انسان بحثای روحی رو و نورانیت در فهم خیلی شفاف مطرح میکنه قرآن. این نکته و اون موقع این ترتیبه که به تدریج هم میدید گاهی اوقات رو سوء مجالست ممکنه، حالا چجور میشه که دقیقا این تب میشه اینها، این آیه باز این آیه سوره انعام بیارید آیه 113. آیه 112 صفحه 142 بعد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای هر نبی عدو گذاشتیم. کسایی هم که والذین آمنوا معهم همینجوری هم نه، یعنی اصلا زندگی بی دشمنی ظاهرا حال نمیده، اصلا تو دم و دستگاه خدا نیست. کسایی که میخوان صلح کل باشن بدونن که قطعا و جزما از برخی از اهداف ایمانیشون دارن کوتاه میان، مسئولیت داره. دوستان عرض کردیم شما در بحث لقمان این هست، به لقمان دقیقا هم پیامبری رو عرضه کردن هم حکمت رو نپذیرفت پیامبری رو، و به خاطر همین مسئولیت هاشه گفت مثلا این مسئولیت دارن نمیپذیرن، چون اینجوری اصلا درگیری داره با کل چیز. اینی که اصلا خابیده توی مسئله پیامبری که شما باید درگیر بشی، شما باید دقیقا رو نقاطی دست بذاری، رو همون نقاطی شما داری دست میذاری که ملع و مطرف هم رو همون نقطه داره دست میذاره. شما اینجوری نیست که او رو بحث اقتصادی دست میذاره، شما میگی نماز بخون مثلا، این کار انبیا نیست. کار انبیا اینه که انه عبد الله، شما زیر بار خدا برو، حرف خدا رو گوش بده، حرف آدم رو گوش نده. این انه عبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی جهت مثبت و منفی اینو. لذا نبوت همراه با عداوت ها هست. اگه کسی فکر کرده به صلح کل میخواد زندگی بکنه، تو مثل این کسایی که امر و نهی از منکر نمی کنن، به هیچ رقمشو نمی کنن، برای این که کسی مثلا حالا چیزی نگه یا چیزی نشه، این خب معلومه داره از برخی از فروع ایمانی خودش داری کنار میاد دیگه. لابد حتی به وجوه مکفهره حاضر نیست به چهره کسی نگاه بکنه، به چهره خشمناک که اقل مراتب امر و نهی از منکره، که امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره، که با وجوه مکفهره و چهره بالاخره یه اخم هم حاضر نیست بکنه. معلومه داره. خب کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، خب یوحی بعضهم الی بعض، اینها به هم دیگه وحی میکنن.
مگه میشه اینا به هم وحی کنن؟ بله، یعنی هم شیاطین انس و جن به هم، هم جن به انسا، انسا به جن کد میدن به هم دیگه. و حتی شیاطین انس، شیاطین جن، این بحث هست که این چیزی که راجع به شیطان هست که اصلا اینا تسلط که ندارن، جنیا به انسان ها تسلط ندارن، یا ضربه بدنی میتونن بزنن مثلا مریض کنن طرف رو، فقط این کار رو میتونن بکنن، یا این از که وحی میکنن در قلب او، وحی میکنن همون وساوسی که الذی یوسوس فی صدور الناس، که در قلب انسان وسوسه میکنه، اینا همون وحی هاییست که زخرف القول قرآن، یه وحی داریم که میشه وحی قرآنی، یه وحی داریم میشه مزخرف القول، یعنی میشه زخرف القول قرآن، یعنی مزخرف القول رو اینا حرفای مزخرف و حرفای بی خود طلا اندود شده رو اینها میان تحویل آدم میدن به فریب، و میبینید که آدم دارن فریب میدن، شیاطین و جنیان این کار رو میتونن بکنن، وساوسی توی سینه طرف درست بکنن، اونم مزخرفش کنن، یعنی طلا اندودش کنن. ولو شاء ربک ما فعلوا، اگر خدا میخواست اینا نمیتونستن این کار بکنن، فذرهم و ما یفترون، ولشون بکن با اون افترایی که میزنن. بعدش داره ولتسقا الیه، ببینید اینا مراحلش ها، اینا مراحلیه که خورد خورد کسی فکر نکنه که نباید فکر کرد که آدم انحرافش و زمین های انحرافش اینجوریه که یهو مثلا ببینید منحرف میشه، هیچ موقع هم چه اتفاقی نمیفته، حتی تو بزنگاهایی که میبینید که طرف ممکنه یهو میبینید داره چپ میکنه، این از خیلی وقت پیش دقیقا متمایل شده بعدن چپ کرده، یعنی شما دارید میبینید که بسیاری از اینها به حضرت آدم ارتباط هایی که داشته خیلیش مشخص بوده، وقتی که داره همینجوری میاد بالا میره جلو، خیلی وقتا برای یه نیمچه کارشناس هم تقریبا میفهم، حتی احتیاج به نورانیت نداره چندانی، یه این با این ذهنیتی که الان داره میاد جلو، این تهش اینجوری در میاد علل قاعده. مثلا ببینید بعضی تو شنیدن حرفای دین، حرفای دلشون تمایل به حرفای ساختار شکن زیاده، یعنی تمایلشون به شنیدن حرفای ساختار شکنانه زیاده. من اینو تو حتی شاگردای خودم احساس کردم بعضا، یعنی شما مثلا بحث بکنی که مثلا این بحث رو مثلا بکنیم که فرض بفرمایید که قدیر نبوده، بیا تو قرآن نیا کنیم ببین قدیر نبوده، یعنی یهو مثلا این چشماش باز میشه، و حتی ممکنه این حرف درست باشه، یعنی مثلا فرض فهمید که قدیر ما تو قرآن نداشته باشیم، خب فرض کنید این حرف درست هم باشه، یا مثلا بلغ ما انزل الیک ارتباطی به قدیر نداشته باشه، باز کنید یه بحث جانانه قرآنی میشه سرش در جای خودش کرد، خب تا این میمونی این حرف ساختار شکن به هر جدی، چیزی که بالاخره معلومه که ساختار شکنه، این حرف یه چهرهش باز میشه انگار که مثلا میخوام ببینیم های این چی الان، این روحیات این مدلی خیلی وقتا سر از یعنی تمایلاتیست که تمایلات مثلا تمایل به انحرافه، اینا رو باید واقعا پناه برد به خدا، و راه هم داره غیر همین پناهندگی معمولی که دادن حالا پناه ببریم به خدا. ولی ببینید اینی که فکر نکنید که یوهای خدا با یه نفر یه همچین بلایی ممکنه سر یه نفر بیاره، ریشه ما اتهام به بچه ها و خانواده این بحث بود، میگفتن ما سر بحث حوزه پسران مشکات که خب حالا درگیری داشتیم با حوزه دیگه، یعنی که اون اولین طرح تحول نظام حوزه میخواستن میپذیرن، خیلی هنرنمایی کردن در نهاد حسادت، یه واقعا هنرنمایی بود، یه کلکسیونی از مثلا این چیزا رو به نمایش گذاشتن که از تحقیر تطمیع از چه اینها، چیزی که اصلا حسادت داشت رژه میرفت، یعنی چیزی که میشد دید اصلا، انگار اصلا تمثلش میشد دید، و حتی خودشون زنگ زدن و بعدا به من گفتن که از ما نشنیده بگیر فلان، یکی از اونجا هم که ما بهمون سنگین تموم شد این کار شما، چون که قرار بود ما بکنیم 15 سال آقا داره به ما میگه، یا یه طلبه جوانی به همین صورت هم گفتن، یه طلبه جوانی از تهران میاد این کار میکنه، این به ما سخت تموم شد. بعدش تو شورای عالی سیاست گذاری حوزه به بیانات کاملا دروغ باز داره طرح رو زدن زمین و فلان تا بالاخره تصدیق شد. من یه موقع اولش خیلی ناراحت بودم که مثلا این چه اخلاقیه آدمو دارن اینها، بعدش انصافا خودم رو میذاشتم جای اونها، من هم دقیقا همون کار میکردم و بدتر از اون میکردم، اگه من هم در اون جایگاه بودم، تا اینو من خودم اعتراف کردم، هر چقدر کسی خورد خورد جایگاهش رفیع تر میشه، حساس تر و تعیین کننده تر میشه، باید خیلی پیشا پیش رو خودش کار کنه. من اعتراف کردم هم به بچه هم تو خانواده بودم، من دقیقا منم همین کار میکردم، همه ابولهیه بلوچه سفید میشستن میخوان تحول و حوزویه، چون یه نفر میاد یه کاری بعد خب میام این نیست، مثلا منم بودم همین کار میکردم. یعنی اینجوری نیست که حالا آدم خودشو مبرا میدونه از مثلا خیلی از چیزها، ولی باید زمینه هاشو تا آدم به قول حضرت امام مطلبه ها اولا گفتن، حالا تا کلی این جمله آدم به طلبه ها که تا اموهاتون گنده نشده، چون که تو نظام طلبی که وقت همجوری میرن بالا اموهاشون گنده تر میشه، حالا الان دیگه ور افتاده، حالا ور افتاده که خیلی قاعده ای نیست سرش، اما تا اموهاتون گنده نشده یه فکری به حال خودتون بکنید، چون که این دل یک لطیفه ایست که اگر کسی مراقبت جدی سرش نکنه از بین میره، خیلی لطیفه. ولی تسقا الی، ببینید اینجوری شروع میشه، ولی تسقا الی افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولی یقترفوا ما هم مقترفون. اینه، یعنی اول دل متمایل میشه، خب تو همین وحی هایی که داره بهش میشه، ولی تسقا الی افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، این دل اول متمایل میشه، ولی یرضوا بعد راضی میشه، یعنی به این حرف، ولی یقترف ما هم مخه، بعدش مرتکب میشه. یعنی اینجوری نیست آدم یهو مرتکب میشه، اون چیزی که مرتکب ولی یقترف و ما هم مخترف، اون چیزی که اونا مرتکب میشن رو بعد مرتکب میشن، اولش داره از همین چیزا شروع میشه که آدم داره یه تمایل هایی داره میبینه، گرایش هایی داره میبینه، بعدش رضایت ممکنه خودش انجام نمیده ولی رضایت داره، چی هم نیست، هم که ککش نمیگرده، حالا مثلا چی؟ بعدش هم خودش انجام میده. این اون مسیریست که آدم میره، از اون فهم در حقیقت نورانی تا اون فهم چرکالود تا طبع در قلب، که این مسیریست که حالا چه در جهت منفیش همین بحث طبع قلب و ران علا قلوبه هم و این که اینا به همین دلایل نمیفهمن و اینها داره تا اون مسیری که بالاخره من یتلا یجعل له فرقان و بحث داشتن فرقان و داشتن نورهم یس آبین ایدی هم و نور پیشا پیش و اینها که حرکت بکنه، اینها باید کاملا جدی گرفته بشه. یکی از راه‌های جدی این جدی گرفتن هم همون وصفیست که قرآن برای خود قرآن و برای تمام کتب آسمانی گفته که نوره، نور قرآن نوره. این که و تبع اون نور الذی انزل معه و تبعیت از اون نوری که انزل معه، یا راجب خود تورات هم همین حرف حتی زده شده که نورن و هدن و اینها، که البته شما تجعلون همون قراتیست، این کتاب نور رو شما کردید کاغذبازی، یعنی کاغذبازی هم میشه کرد با قرآن، یعنی شما با کتاب نور هم میشه کاغذبازیش کرد. یعنی تو همون آیه داره دیگه، حالا آیهش بله
اینکه من یه شاید زیر رحمان نوشه که تحلیلش میکنید از اون تحلیلی بالاتره
نمیشه و حالا بالاتری یا پایین تره مثلا، ولی و من یعشان ذکر آیه و من یعشان ذکر رحمان نقید له شیطانا فهو له قرین، این جمله رو میگن تا همین آیه رو میگن دیگه، که کسی که عشوه بیاد از یاد خدا، چین عشوه خرکی هست مثلا، کسی که من یعشان ذکر رحمان نقید له شیطانا، ما شیطان میگماریم بر او فواله و قرین، این در داخل مجموعه معرفتی ماست که انسان داره سپرهای محافظتی ملکیه اصلا. خیلی احتاد اگر میبینید که انسان تمایلات خوب پیدا میکنه، حالات خوب پیدا میکنه، گرایش های خیلی خوبی داره، اینها به خاطر همون سپر محافظتی ملکیه که داره و داریم یرسل علیکم حفظتن، شما ملائک محافظ دارید و اینها نزول بر قلب دارن که قرآن میگه که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه دل میشه فرودگاه ملائکه و بعدش نتیجهش میشه الله تخاف و لا تحزنون، خوف و حزن رو برمیداره. میبینید شرایط سخت و پیچیده‌ای هم که برای او میفته، میبینید او تثبیته، یه حالت تثبیت داره. اگر به هر جهت کسی بخواد روشش رو عوض بکنه، خدا جز سنتاش اینه که روشش رو عوض میکنه کلن با شما و اینها رو جدا میکنه، نقید له شیطانا، شیاطین یه مقداری نزدیک میشن. چه شیاطینه؟ انس اینجوری میشن، چه شیاطین جن؟ یعنی آدم خورد خورد میبینه که داره جمع دوروبرش هم عوض میشه. شما محال ممکنه که بتوانید مسیرتون عوض بکنید و جمعتون عوض نشه، محاله تون این کار بکنید، چون که خودتون همواره تو یک تعارض باید ببینید، و چون که آدم نمیتونه تو تعارض خودش رو نگه داره، تعارض اصلا جهنمه، میدونید که اصلا بحث جهنم یعنی تعارض. یعنی انسان رو که میندازن تو جهنم، میندازن تو جای متعارض، یعنی میخوان بندازن تو جای متعارضه با اون ویژگی های اصلی که داره، ویژگی های اصلی. برای همین است که این بحث هست که کسایی که یک جورای ذاتی دیگه خراب شدن، چون ما بعضی رو داریم ذاتی خوبن، ذاتشون خوبه، بعضی رو داریم که ذاتی بد میشن دیگه. این چیه؟ این همون بحث قرآنی است که در اون بحث قرآنی شما تفاوت بین عمل و صالحات با صالحین. عمل و صالحات یعنی کسایی که کار خوب میکنن، کسایی که معطرن ولی مقتا عطر زده به خودش، بعضی معطرن بدنی که عطر زدن به خودش، حال دو ساعت دیگه این عطرش میپره دیگه، باز دوره معطرنی، باز دوره عطر بزنه. بعضی شیشه عطرن خودشون. اگر انبیا رو وقتی یاد میکنیم یه کلم من از صالحین، اون سلسله جلیل انبیا رو که نقل میکنه قرآن در انتهاش یه کلم من از صالحین، نه اینا عمل و صالحات نیستن ولی صالحین هن، از یه مفلحون هن، از یه اصلا جوهر ذاتشون دیگه صلاحیت داره، از یه اینجوری هن، خب از یه آب کور هن به عبارتی، یعنی اینجوری میشن. بعضی ها نه، بعضی ها هست که در اون طرف هم بدی، گاهی اوقات بدی است که به شخص عارضی با آب توبه اینا پاک میشه. از همین توبه علی قلوب ما اینها که میبینید که اینقدر تو قرآن مطرح میشه، این عنوان قلب به عنوان مرکز فهم مطرح میشه، قلب به عنوان مرکز ایمان مطرح میشه. یعنی شما مرکزیت ایمان کجاست تو قرآن؟ قال قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یعنی اون مرکزیتی که باید عقد القلب ایجاد بشه، یعنی شما نباید عقلتون تثبیت بشه اون مسائل دینی، مش نمیگن ایمان، شما اسلام آوردی در این صورت. یعنی اگه عقلتون تثبیت بشه رو مسائل دینی و اینها رو برهان بندی شده بپذیرید، اینا شما عقلتون تثبیت شد، دلتون که تثبیت نشده. و اون موقع تمام گرایش های آدم با دلش نه با عقلش که، یعنی اگه من یومن بالله یهد قلبه، دلشو در حقیقت دارن هدایت میکنن، اون مبدأ گرایشاتش داره هدایت میشه. این از تو مسئله بعدیش هم که اینجوریه، این آدمی که ذاتی بده، یعنی دیگه انقدر بد شده که دیگه واقعا این آدم یعنی فاسد شده، کسی که اینجوری باشه اتحان جهنم مناسب دارش. این جهنم اتحان جای بسیار مناسبیه، فقط خاره میدونید. و یعنی اینی که تو قرآن اصلا سر تعبیر بشر المنافقین به ان لهم از، چرا میگن بشر المنافقین، چرا میگن فبشرهم به عذاب الیم، چرا میگن اینا بشارت بده، خواهد بشارت بدن دیگه وضعی. یعنی شما هر شده این مثال، شما یک گرگ رو اینو قاشق چنگال بدن بهش غذا بخوره، این بهش خوش میگذر یه پاره کن و بدره و اینها، گرگ خب پاره کن و بدره این ها براش درسته، نه این که قاشق چنگ با قاشق چنگال غذا بخوره. یعنی اون اتفاقا لطف داره براش، در همین است که شما اگه میخواهید ببینید که اصلا جزء رحمت خداست که یک سری رو بهش نمیبره، این معنا چرا تو قرآن میاد؟ جزء رحمت‌های الهی نیست که یک سری رو بهش نمیبره. شما ببینید، نمیدونم تو این جمع آدمای خیلی با کلاس بودید که خیلی همه چیزن به معنا نمیخورن، نه آدم میبینید بهش واقعا داره سخت میگذره، مثلا همه که همه با کلاس حرف میزنن، همه چیز اینا، آدم یه جورایی احساس میکنه معذبه اینجا. الان وقتی میاد بیرون یا راه مثلا راه میگه آدم گاهی وقت جای با کلاس نمیتونه تحمل کنه. اتفاقا تو جای بی کلاس شرکت کردنش میبینید که میگه آها اینجوری این درسته. شما یه آدم مثلا بددهن رو حالا مثلا بیارید، یه آدم خیلیش بیارید تو لابلای حرفای حکیمانه، مثلا چه مثلا جمعی باشن همه دارن حرفای حکیمانه میزنن تو اونجا، بعد یه آدم مثلا چیزی بیارید اونجا خوش سخت میگذارید، واقعا جهنمش اونجا چین آقا اینو مجبورش کنه اینجا بمونه. اگر میبینید اهل معنا این بحث رو مطرح میکنن که عذاب میدونی که ریشش چیه، بله از یعنی گوارا دیگه، دقیقا این معنا مطرح میشه که عذاب دقیقا ریشش از عذبه، عذب معنا گواراییه. یه جوری دقیقا آدم میتواند به شرایط بسیار بد عادت کنه، این هست، این در روح انسان گذشته شده که دقیقا به جهنم هم عادت کنه، حتی یعنی میگه بد هم نیست حتی این نباشه. به عنوان یه مثال این عینکی ها این رو چیز کردن، این عینک که اولش میزنن این همش هی اینجوری میکنن، هی در میارن، هی چی میکنن، خب چی سخته دیگه، یه چیز شیء زائد الان روی چششونه. خب بعدش یه آشاش خب اینم اینجوریه دیگه، بالاخره بچه اصلا همین اینجوری خوبه، یعنی همین اینجوری این کاملا به همین مدل خودشون ها یعنی چه وقت برمیدن یه نفر نگاهشون هم میکنن یه چون اینجوری شده دو قیافت مثلا، میبینید که همین این مدلی رو هم خوبه، یعنی روح این قدرت رو در خودش داره که خودش رو با شرایط وفق میده، حتی به جهنم هم میشه عادت کرد. خب این همینه دیگه، خب اینا میگن عذاب بخش مهم بحث عذاب خاریه، بحث عذابه مثلا تو جهنم صبح به صبح مثلا یه مارف این میاد نیش میزنه، اینه بعد بالاخره میگه این جوریه صبح قسمت اینه مثلا، خب یعنی رزق صبح مونه مثلا اینجوری، اینم خودش یه چیزه. اون بخش که قرآن به عنوان عذاب الهون هی یاد میکنه، هی در یک نگاه بالاخره خاری این وضعیت نسبت به اون وضعیت این مشخصه. حالا اینجوری همجوری بریم جلو سر جایه چی در میاریم، شما نیا کنید تو روایت داریم ته جهنم گیاه در میاد، ته جهنم ترتیزک در میاد، خب اینطوره که ته جهنم تر، یعنی کسی بره ته جهنم بعد اون تهای جهنم زمین آخره کشت و زار و فلان اینم داره بسه اونجا. خب این که ببینید جهنم مثل همین اینجا، الان شما این معتادین رو نمیدونم اینها رو لابد نمیدونم شاید از نزدیک شاید دیده باشید، حالا ما یه مقدار به دلیل محل کسب و کارمون به اینا نزدیکیم. خب اینم یه نوع فرم زندگی دیگه، یعنی اینم واقعا به همین فرم از زندگی چیز کرده. خیلی اگه شما میخواید رو این معتاده کار بکنید باید ذهنش رو آماده بکنید و چی بکنید و اون رو یواش یواش بکنید که او لذت ها و فهم لذت های برتر رو بکنه تا قدم ورداره به سمت لذت های برتر، و یعنی اونم به همین نوع زندگیش الان چیزه، یعنی اینم ولی این خاری که خودش احساس میکنه نسبت به مثلا یه چیز. ببینید الان شما داستان از آقای بهجت میشنید چجوری میشید؟ اصلا آدم فرو میریزه تو خودش که آقای بهجت در سن مثلا 90 و چند سالگی درس دومش رو شروع کرد، یعنی دومین درس رو شروع کرد، یعنی آدم پرکار اینجوری روزانه 10 تا 11 ساعت علی آقای پسرشون 10 تا 11 ساعت عبادت خالص میکرد، نه اینی که ما درسم میکنیم میگه ما به آقای درسم عبادتون، همه رو دو در میکنیم به نام چیه عبادتونه. خب یعنی هم از زیارت رفتن، سجده رفتن، نماز خوندن، ذکر گفتن 10-11 ساعت عبادت میکرده، ریشاش در نیومده، اهل تیول عرض بودن. خب شما چه حالتی برای آدم پیش میاد از شنیدن اصلا خوندن این کتاب بزرگان؟ چی میشه آدم؟ آدم واقعا میفهمه این نکته رو که بابا این داره زندگی میکنه، چه نوع زندگی ما داریم میکنیم؟ همه چیز زدیم مبنی دو در کردیم، فکر کردیم مثلا الان بحث چیزی که میشه، نه ما الان حوزه رو انداختیم، باید الان جهاد ما داریم، بحث اون میشه از این میزنیم به اون، از این یه جوری بالاخره سر خودمون خدا رو همه رو هم دیگه شیر مالی یه چیزی در آوردیم ازش باشم داریم حال میکنیم، ولی داریم حال میکنیم کلا راضیم دیگه، همین نوع زندگی که داریم میکنیم الان. یعنی بعدم نیست، حالا اینم یه فرم از زندگی دیگه. خب این یه جهنمیه، یعنی خود و اگر کسی میخواد چی بکنه فقط باید فهمه اصلا قرآن یکی از چیزهایی که داره اینی که هی فهم لذتهای بالاتر برای طرف ایجاد کنه، یعنی که شما تو همین لذتهایی که داری میبری اولا از اینا عمیقترش هست تو اونجا، بعدش یه چیزهایی هست که فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة عین، هیچ کم نمیدونه، یه چیزهایی هست که کسی هم نمیدونه اصلا اونجا چه خبره، از همین لذت های عادی استفاده بکن، بگه همیناش هم هست، بالاترش هم هست، و رضوان من الله اکبر، یه مقام رضایت هست تو اون مقامی که آدم حس بکنه که من برای همونی که داشتم کار میکردم اون هم من راضیه، من هم از اون راضیم، نه تسلیمم و صبر میکنم و چه، یعنی من در مقامی قرار گرفتم که تو اون مقام بگم که مثلا هرچی از دوست رسد میکوش، مثلا تو این مقام من الان قرار گرفتم، اصلا من همین دوست دارم که بوده، همون که ما رأیت الا جمیلا حضرت زینب. خب اینا چیزاییست که قرآن هی مطرح میکنه برای اینکه شناخت آدم رو، که هی بگه بابا به هر جد این بخشی که الان تو داری سپری میکنی توش چیز کمیه، اون بخش بعدی چیز بزرگیه، اینا چیزای مهمی نیست، کی میشه متاع دنیا قلیله نمیدونم چیه فلان، هی از این حرفا بزنه بعد بگه اون طرف خیرون و ابقا نمیدونم اینه اونه، این در حقیقت کار قرآن برای اینکه شما به لذت‌های برتر، و یعنی اصل جهنم و بهشت اینجا قابل تجربه است، معیشت زنگ اینجا قابل تجربه است، سخت زندگی کردن قابل تجربه است، یعنی آدم میبینه در این پولداری میتونه واقعا به جهت روحی سخت زندگی کنه، معیشت زنگ در این دارایی کسی میتونه اینجوری زندگی بکنه، این معیشت زنگ قابل تجربه است. تا حالا ببینید اینجوری قرآن داره خالصتا یوم القیامه، بله اون خلوصش مال روز قیامته، وگرنه این وقتی میگن خالصتن یوم القیامه تو قرآن داریم، خالصتن یوم القیامه یعنی چی؟ یعنی ناخالصش اینجا هست دیگه که میگن خالصتن یوم القیامه، یعنی شما ناخالصش اینجا داری، خالصتن یوم القیامه خالصش تو روز قیامت دارید، پس بهشت و جهنمی که هیچ فضای غیر قابل تجربه این نیست، بهشت و جهنم آدم هم عادت میکنه یه مداری اصلا بشارت به این که بعضی برن به شما، چرا اینقدر همین بحث این رو دارید که جز نعمت های اصلا چیزه، نعمت ها این است که ما جهنم فویالا رب بکنم توی که زمان فویالا رب بکنم توی که این همه یرسل علیکم شواظ من نار من نحاس فلا تنتصران ویالا رب، اینه جز آلا اینا، نه جز نعمت، نه در فقط در نظام احسن الهی جز نعمت هاست، چون که بعضی اینجور چیزها رو اینطور فقط تفسیر میکنن، این تفسیر دقیقا میانی بحثه. شما بگی در نظام احسن یک مهندس غیر اینکه اتاق خواب درست میکنه دستشویی هم درست میکنه بالاخره. این دستشویی در نظام احسن نقشه کشی ساختمون درسته. این نیست فقط، این لایه میانی تفسیره این بحثه. اون لایه نهاییش این بحثه که شما به جهت وجودی، حالا اینا دیگه بریم وارد معقولات میشیم، به جهت وجودی نه سلوکی. دقت کنید، ما این ادبیات های قرآن باید در کار تفسیری جهاتش باید ملحوظ باقی بمونه، و یعنی شما مورد بردید جهنیه. ببینید شما بیارید این آیه رو. بله ببینید، این حکایت یک سری اینجوریه، یعنی یک سری ببینید مثل دنیا بعضی هستن که باید یه خود عذاب ببینن پاک شن و پاک شن و توبه خوبی بکنن و برگردن، یعنی به واسطه چی؟ به واسطه کارهایی که ماها کردیم گاهی اوقات یه چلوندنهایی لازمه، خب، و بعد پاک بشن و وارد فضای روشن بشن. این میشه حکایت یه عده. حکایت یه عده دیگه اینجور نیست، یعنی یه عده که بحث خلود مطرحه، ولی یه عده خلود مال جای مطرحه که شما این همینه، یعنی عذاب میشه مکرر، عذاب میشه مکرر و همین جوری هم هست و همون جوری هم همون جاست و اتفاقا به همونم چیزه الان دیگه مشغوله. شما هر عذابی براتون اتفاق بیفته، شما دیدید مثلا میگن فلانی بچه ناقص الخلقه، ما داریم میخنده مثلا، شما چجوری بچه ناقص الخلقه داره میخنده؟ خواهی الان اینکه تا بچه شو ناقص الخلقه دیدید که نخندیده که، ولی خب این هم یه جورشه دیگه، این هم یه مدله، اینجوری هم هست. بیداری قطعا اتفاق میفته، اون تا خیلی دیره. نکنین تو قرآن میگه یومئذ یتذکر الانسان، بعدش چی؟ و انا له ذکر. حالا مثلا یومئذ یتذکر الانسان و انا له ذکر، آقا چه وقت تذکر الان؟ اونجا همه میفهمن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، ما فهمیدیم الان متوجه شدیم، الان متوجه شدیم. منتها اونجایی هم که میگن ما الان چشمون باز شد، فکر نکنید چششون به معارف باز میشه. کسی هر چقدر چیز برده و خوش برده، اون بازم چشش به جهنم باز میشه. در همین وقتی بهش میگه، میگه من برگردم، میگن برگردی به خدا، بازم همین کارو میکنی. حالا او ردو لعادو لما نهو انهو انهو لاکازمون، داری دروغ میگی، برگردی هم همینه. یعنی اینجوری نیست که کسی وقتی که میره اونجا هم چون چشش باز میشه، چشش به روی معارف باز میشه، نه، چشش به روی کل معارف باز نمیشه، چشش به همون اسمی که تحت مدیریت اون اسم داشته حرکت میکرده، اون رو داره خیلی دقیق میفهمه، یعنی جهنم، اون رو دقیق میفهمه. برای اینجوری نیست که حالا تمام مواقف هشت، تمام لذایذ بهش، حالا بگیم همه رو دیدم الان. اصلا حرام تکوینیه برای چیز. شما هی میخوایم از این همه بریم اینو بیارید این آیه رو، سوره مبارکه اعراف آیه 50 رو بیارید. یه مکالمه خیلی جالبی داره بین اصحاب بهشت و جهنم. آیه 50 تا تدای 47 شروع میشه که نه تا میاد که آیه 50 اینا با هم دیگه صحبت میکنن، تو همین دنیا میتونن با هم صحبت کنن، اونجا هم میبینن هم دیگه صحبت میکنن. اینا میگه و نادا اصحاب النار اصحاب الجنته، اصحاب دوزخ ندا میدن به اصحاب بهش که افیضوا علینا من الماء، خود آب بده بیاد ببینه، او من ما رزقکم الله، یا نوشابه و اینا احتمالا، یا من ما رزقکم الله، یا اینکه الله خدا رزقتون کرده، اون رزقتونو چیه رزقتون اونو بده بیاد. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، این حرمهمایی که تو بهشت و جهنمه که اینا حرمت تشریعی که نیست، اونجا مگه اصلا جای تشریعی مگه اونجا جای تکوینه. ان الله حرمهما على الكافرين، این ما و من ما رزقكم الله اینا حرام بر کافره، نمیتونه اصلا اینا رو درک بکنه، نمیتونه بفهمه اینا رو، در حد یه فهم اجمالی که یک خبری هست اونجا که میگه همینجوری که اینجا هست که شما میتونید بفهمید که بزرگان میشه یه رشهاتی میاد که بزرگان مثلا این چه نعمتایی دستشه، حالا ماشو میفهمه، من ما رضا قلاشم نمیفهمه، چون ما تو حالات های بهجت و اینا که نگاه میکنیم مثلا تیل ارزش میفهمیم، میگیم چی باحال مثلا تا به جای بیلیت اتوبوس بالاخره تیل مثلا، خب این مثلا این شو آدم میفهمه، خب که حالا خود دیگه امروز اینجا ساعت بعد مشهد بعد نجف که همین آمریکا آنتالیا اینا کلا به ما هم بدی همین میشه، چون که همین نمیگه خدا خروش اینا خوبه شاخلنات اینشون که به ما بدن اون چیز رو میبینی که تور جهانگردی درست میشه ازش، این اینش آدم میفهمه، ولی این که اون مثلا تو سلام نمازش مثلا چه نوع ادراکی داره که جیغ میزنه، باید به آقای بهجت گفت آقای بهجت شما از اون چیزی که داری چی بدونی مثلا شما دیگه بقیش آدم نمیفهمه اصلا، ولی یه چیزی داری معلومه که یه چیزی هست که مثلا شما تو سلام نماز داری جیغ میزنی، داری انگار خداحافظی میکنه با نماز جیغ میزنی، یه چیزی هست اونو بده بیاد. خب ان الله حرمه ما، خب اگه میشه اینا مثلا ظرف مطابق معذوف نباشه، مثلا یه معذوف بدن مثلا یه پهنه اقیانوس بدن توی نعلبکی مثلا، خب اینا حرمت تکوینی داره، خب نمیشه بله خب میخواد، خب میخواد بالاخره، شما نمیخوای الان چیزایی که گیر بقی اومده گیر بزرگان اومده اجازه بالاخره آدم ببینیم، میخوام بهتون بگم اینقدر ادراک وجود داره که میگم عذاب الهونه، این هون و خاریش مهمه، شما اینقدر رو آدم میفهمی که این چیز بالاتری دستشه، شما پایینتری، این آدم میفهمه و خار بودن خودشون نسبت به این جریان میفهمه، اینو میفهمه، ضمن که داره به روند خودش هم عادت داره،
آب میکنه خاریه
آب، خب آب که نیست که مثلا اونجا چیز نیست که، اونجا هم بالاخره آب هست، اونجا آب جوشه، این که آب معنی چیزی اون چای میخوره اون این که بهشت جهنم مبتذل کردی واسه وصیت کنید تو قبرتون یا لیفتون بزنید همه این اینا همش باید با هم دیده بشه. این که حالا آب مثلا دقیقا شما مواجهید با آب مثلا اونجا که آبی از جنس H2O مثلا این خب اینا یه مقداری فیه تأملون که دقیقا شما آب تو قرآن داره یک فرهنگیه، آسمان یک فرهنگیه، آبی که از آسمان میاد یه فرهنگیه که کاملا تاب این رو داره که منظور در حقیقت این نباشه که شما از اون هاشتو اونجا میخواید، این که رحمت ها رو تو آسمان صورت آب در حقیقت چیز میکنن به این مجموعه تمثیلی قرآن که این صورت هست، این معنی نیست که حتما آب میخوان، یعنی یه چیزی هست که شما میفهمی او من ما رزقمون، یه چیزی که نمیفهمی اصلا چیه اینا، ولی یه چیز خوبیه، میدونی که این حالا این چیز خوبی باید باشه دستشه. اینا میشه حرمت‌های تکوینی که حالا اونی که داشتم میگفتن. ببینید حالا بحث سلوکی وجودی رو شما در شما مثلا میگن این عبد خداست، این چی تو ذهنتون میاد کلا؟ حالا مثلا یه چه خوبی به ذهن میاد، مثلا الان به جهت بار یعنی به جهت بار مثبت منفی بخواد بذاریم میگه این چه خوبیه. تمام ادبیات قرآن این نیست، ادبیات های وجودی داره نه ادبیات های سلوکی. ادبیات های وجودی داره که سلوک رو نمیخواد توضیح بده، بلکه اصلا خود رفتار عالم رو میخواد توضیح بده، نمیخواد سلوک شما رو توضیح بده. مثلا شما این رو ببینید، این آیه رو سوره مبارکه مریم آیه 93، هم این آیه رو بیارید هم آیه 56 هود رو بیارید، دو تایه رو انگشت های مبارکتون بیارید. خب سوره مریم دو تاشو آوردید الان، صفحاتش اعلام بکنید. 311 سوره مبارکه مریمه و 228 هم سوره مبارکه هوده. الان سوره مبارکه آیه 93 رو پیشتونه، آیه 93 شده اید میبینید دیگه. ببینید این کلا من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، نیست هیچی در این آسمان و زمین یعنی تمام عالم الا آت الرحمن عبدا، مگر اینکه به سمت پروردگار میاد بنده وار. خب این بنده یعنی چه اینجا؟ بله این بنده، آیا شما دارید بحث سلوکی میکنید الان اینجا؟ هر الان این بنده خوبیه به این عبارت بنده اینجا یعنی این؟ یعنی یک بحث وجودی مربوط به عالمه، همه بنده خدان. نمیخواید توصیه به بندگی بکنید اینجا، میگید کل عالم داره بندوار میاد پیش خدا، یعنی جهت وجودی خدا مسلط بر عالمه، همه بنده خدان، عبد خدان. این حرف حرف وجودیه. اون موقع حالا بیارید اون سوره مبارکه هود رو ببینید، حتی اینها تو کار قرآنی خیلی جدیه این کار، یعنی این درایت این کار. چون یه موقع است مثلا تو سوره فاتحه میگید که اهدنا الصراط المستقیم، هم یعنی چی؟ که خود ما رو به صراط مستقیم هدایت بکن. صراط مستقیم هم یه چیزیه که در مقابلش یه چیزایی هست و اون راه غیر المغضوب علیهم الضالین، اینا مربوط به راه‌های گمراهانه، درست؟ این میشه چیزی که به جهت سلوکی مشخصه داره چی کار میکنه شما تو سوره فاتحه. ولی یه موقع اسمیل اینجا حضرت هود میگه انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من توکل کردم بر خدا پروردگار خودم پروردگار شما. خب دقت بکنید، من توکل کردم بچی بر خدا، خدا کسی که هم پروردگار منه هم پروردگار شماست، درسته؟ ما من دابت الا هو آخذون به ناسیت ها، این جنبنده ای نیست تو این زمین مگه اینکه این موه پیش جلو پیشونیش این دست خداست، آخذون به خدا، خدا افسارش رو گرفته. حالا پروردگار من نه پروردگار شما، این ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من روی صراط مستقیمی داره حرکت میکنه. این پروردگار من که داره روی صراط مستقیم حرکت میکنه، همه عالم رو داره روی صراط مستقیم حرکت میده، چون که افسار همه عالم رو گرفته، افسار همه عالم دست خداست، چون افسار عالم دست خداست و پروردگار من داره روی صراط مستقیم حرکت میکنه، تمام عالم داره روی صراط مستقیم حرکت میکنه. خب شما این بحث وجودیه یا سلوکیه؟ این بحث بحث وجودیه، یعنی شما تمام دارن روی صراط مستقیم حرکت میکنن، حتی آدم های بد. نه وقتی میگی اهدن از صراط المستقیم اونو دارید میگید، اینا درایت کارهای قرآنی ها، شما بحثای وجودی سلوکی ها قرآن باید به هم جدا شه. اهدن از صراط المستقیم که داری میگی اون نیست، این که میگید عالم رو صراط مستقیم حرکت میکنه، یعنی تمام آدم ها دارن روی مسیری که باید حرکت بکنن حرکت میکنن. ببینید یکی تحت مدیریت اسم هادی خداست داره رو صراط مستقیم هادی حرکت بکنه، یکی تحت مدیریت اسم مضل خداست داره رو صراط مستقیم مضل حرکت میکنه. برای همین ته کارم همه میرسن به خدا، کسی به چیزی نمیرسه. که اگه میگید که الا الله تصیر الامور، این مسیر که داریم، این خیلی فهم داره با مسیرا. آقای من دیدیم یه جا یکی داشت یه نفر دیگه سوال میکرد گفت این مسیر چیه؟ گفت همون مسیر تو عربی اینجوری مینویسن. ما تو اتوبوس بود نمیدونستم برگردم چه چرت و پرتی دیدم یا آقا، یعنی چی این مسیر با مسیر فرق داره؟ این شدن طرفه. اون داشت یه نفر دیگه ته اتوبوس داشت سوال میکرد این شدن نه چه عربی اینجوری مینویسن اونجوری مینویسن. بعضی جا داریم تو عربی و فارسی میسنن، مثل بست تو مثلا فارسی عربی که اون با ساد میرسن با سین میرسن، این خیلی فرق داره. اون بله آره یه دلیل داره، دلیلش این است که حضرت هود شهود ارجلی داره، یعنی این که دلیلش این است که از خدمت این که ببینید تو بحث شهود تمام اعضا سهم خودشون از شهود دارن. حالا اینه دیگه میگم دیگه سوال پیش نکنید دیگه، همینقدر حالا اینشو نمیخواستم بگم، حالا دیگه چون سوال کرد از این اظهار فضلو کنی آقا اینو دیگه یه اسراره که ببینید تو بحث شهود این بحث هست که شما همه اعضا سهمی از شهود دارن و میتونن داشته باشن. ما چون که شهود میگیم معمولا شهود و کشف رو چشمی میگیم. اولا مثلا کسی که کشف چیز میکنه این با چشم نمیبینه، میبینه ولی با چشم نیست، با قوه دقیقا چیده قوه واصله میبینه. خب با چشم یعنی با چشم این قوه اونم میبینه، این قرار باشه چشم منظور این چشم ببینه، اون با قوه واصله میبینه. بعضی ها شهودشون سمعیه. شما میگه چرا عنوان حضرت موسی به کلیم الله مطرحه؟ چرا حضرت موسی در حقیقت اون تسلط اون شهودی که داره تو گوششه؟ این سهم گوش در کلیم الله، برای همینه او شده و کلم الله موسی تکلیما، خدا باهاش حرف میزنه، او دقیقا بیشتر میشنوه تا اینکه ببینه چیزی رو. سهم از دیدنم داره ولی سهم از شنیدنش تسلط داره. برای همین خطاب لنترانی به کیه؟ به موساست. تو نمیبینی، نه اینکه این مطلب ندیدنیه، تو مال دیدن این حد نیستی. این حد دیدنش مال کسای دیگه است. این حدش همون کسی که میگه لنترانی، امیرالمومنین میگه که من که اگه نبینم که اصلا نمیپرستم. یعنی او در حقیقت افکنت اعبد لم ارحمن، یه کسی رو چی بکنم که نمیبینه، اصلا نبینه من نمیپرست. شوه مرتبه شهود در حقیقت نه کلامیش تکلمیش، شهود در حقیقت دیدنیش تو امیرالمومنین در افق اعلاست، تو حضرت موسی نیست. حضرت موسی به نام، ببینید این عناوینی که خدا تو قرآن برای انبیا انتخاب کرده تعارف نیست، پر مطلبه. یعنی اگه ببینید که عنوان خلت مثلا برای حضرت ابراهیم به خصوص تر میشه، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، که عنوان خلت حالا دیگه عنوان اصل مشبهی سر عنوان خلت، تو در حقیقت تو چه مرحله ایست که به این عنوان موصوف شده؟ چرا موسی رو ما همواره به نام کلیم الله میشناسیم؟ چرا او در حقیقت بیشتر بحث تکلم توش مطرحه تا یه چیز دیگه ای؟ شهود حضرت هود شهود ارجلیه. هود ذوق ارجلی داره. ذوق ارجلی یعنی اینی که در حقیقت او در حقیقت شهودش اینجوری که میبینه که من به صراط مستقیم دارم حرکت میکنم و عالم داره به صراط مستقیم حرکت میکنه، یعنی به قوای ارجلش این مطلب رو متوجه میشه که راه میره. مثل اینکه شما حقیقت چشاتون رو ببندن، گوشاتم کر، از روی پا میفهمید که الان این موکت خوبیه، مثلا این موکت بدیه، این فرش مثلا فلانه. حالا اگه این فرش باف باشه، این فرش باف ها همین جونی هم میفهمن چشو چارشون هم مندی گاه پا و فلان اینا میفهمن مثلا این کی بافته. اینی که حتی تو طب چی تو طب ها مطرحه که یک بخشش اصلا این حال شهوده، یعنی تقویت شهوده، که مثلا نبازهایی که بودن و نبز میگرفتن، یعنی اینا مرتبه شهودشون روی در حقیقت روی لامسه شون خیلی بالا میره. شهود حضرت هود که یه ما دقیقت تا کسی ذوق هودی پیدا بکنه، حالا اون حالا چی دیگه، مسیر که میره به ارجلی میفهمه که این مسیر دقیقا مسیر شهود ارجلی پیدا میکنه. هر قوه سهم خودش از شهود داره، هم گوش داره، هم چشم داره، هم پا داره، یعنی قوای حرکتی انسان داره. برای همینه که او در حقیقت تو میون همه انبیا او این حرف زده که ان ربی، یعنی پروردگار من، علی صراط مستقیم، چون اینو شهود میکنه. خیلی خفن بود نه؟ حالا دیگه سوال نکنید. یعنی اینی که بعد اون کسایی که در ذوق هود بودن گفتن جهت ارجلیش به جهت خود معنای صراطه. اصلا شما تو کل آیه نگاه کنید، دابه یعنی چی؟ یعنی کسی که راه میره و میجنبه. صراط یعنی چی؟ جایی که توش راه میرن. صراط جایی نیست که توش پرواز میکنن، که یه جایی نیست که میشنون، که صراط چیزیست که راه میرن توش. یعنی عنوان صراط و جنبندگی و این چیزا با عنوان مشی گره خورده، اصلا با عنوان مشی گره خورده اینا. بعد اونایی که ذوق هود رو تجربه کردن و اصلا وقتی تجربه میکنن حتی ممکنه با خود هود بشینن، حضرت هود رو ببینن. یعنی که تو این مسیر وقتی ذوق هودی تجربه میکنن حضرت هود رو میبینن. بله، نه حتی ممکنه ببینن، یعنی معنوس میشن، با هود معنوس میشن. خب دیگه، چون که داره اشاره به شهود ارجلی خودش میکنه، الان داره اشاره به شهود ارجلی خودش میکنه. این که همه عالم بر صراطی صراط مستقیم هم است، دقت کنید، علا صراط مستقیم. میدونید که نکره علامت تعدده تو چیز، که علامت هایی که توش داره. بحث امروز اصلا رفت یه جای دیگه. ببینید تو بحث نکره و معرفه هم اینو تو قرآن دقت کنید. مثلا این چیه که شما تو قرآن دارید که فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرَ، بعد دارید چی؟ خب میگه که چی مثلا، خب گفتی دیگه، خب فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرَ، بعد اِنَّمَا الْعُسْرَ، خب یه بار دیگه هم بگو، بعد بگو اِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرَ، بعد فَإِنَّمَا الْعُسْرَ. خب این چیه، چه سری داره مثلا تو اینکه اینجوریه؟ ببینید علامت در حقیقت معرفه خودش علامت اشاره به وحدانیته، علامت نکره خودش اشاره به تعدده. یعنی شما میگید فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا، اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا، برای همین روایت گفتن فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا، به دلیل این آیه. یعنی با هر عسر دو تا یسره، یعنی خدا اگه هر عسری بیاره دو تا یسر روش میاره. اینقدر نگید که عجب، ما جز بدبختی تو این عالم ما چیز ندیدیم. ما هر چی میخوایم نمیشه، دیدید بعضی آدم های ناشکره چیزی، ما دست رو هر کار، هر کاری میذاریم نمیشه، ما هر چی خواستیم نشده. بیا من الان خواستم این شد، بیا خواستم بلند بکنم شد، بعد این همه کار تو خواستی کنکور بدید کنکور دادی، خواستی قبول بشی شدی، خواستی اینجوری بشی شد. نگاه کنید آخه فن معل اسری اسران، اینقدر ناشکری که همش ظاهرا در اسر مثلا طرف داره خودش رو میبینه، اینجوری نیست. فن معل اسری اسران، فن معل اسری اسران، پس فن معل اسری اسران، این از کجا در میان است؟ خود بحث تنوین این اسرا در میارن. بله اصلا ده تا باشه، بحث این است که تعدد رو داره نشون میده، ولی تو عسر تعدد رو نشون نمیده. چرا؟ چون که الف لام داره، چون الف لام داره. حالا شما یه نکته دیگه، حالا که بحث خفن شده، حالا که باد و باد، یه نکته دیگه و اونی که الان صراط مستقیم، وقتی شما میگید معلومه که صراط های مستقیم دارید. این صراط های مستقیم که آیه سروش بعد گن زد، این از عرفان گرفته بود. اونا صراط های مستقیم رو در بحث وجودی طرح میکنن، ایشون اومد بحث کرد بحث سلوکی. اگر میبینید ما صراط عزیز داریم، صراط رب داریم، صراط الله داریم، اینا و هر اسمی اصلا یک صراطه، که همه عالم بر صراط، این من بر صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم، شیطان بر صراط مستقیم، همه عالم بر صراط مستقیم، ولی به علا صراط مستقیم. خب گرفتین اینو؟ تمام اسما دارن روی صراط مستقیم حرکت میکنن. اینو گرفتین؟ اینو مقدمه دوم. تمام اسما زیر پر اسم جامع الله هستن. اسم جامع الله که اون بالا هست که شما ما از ما خواستن که شما خدا رو بخونید با اسماء بخونید. کمان که شما از خدا رزق میخواید میگید چی؟ میگید یا منتقم یا میگید یا رازق. یعنی خدا رو میخونید ولی با میگید یا قابض یا میگید یا باسط. اسما هم همه حساب کتاب دارن. برای همینه که داریم ولله ال، خوب دقت کنید، ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، یعنی او رو بخونید اون الله بالا رو بها، یعنی بالاسماء. چون که تمام اسماء با لام ملکیت ملک خدان، از خدا بریده نیستن. اون اسم جامع الله، از دنبال اسم اعظم میگن، بیاید من براتون بگم اسم اعظم چیه. الله آخه بعضی فکر میکنم مثلا من اسم اعظم بلد باشم مثلا چی میشه؟ اسم اعظم بلد باشی همه کار تو عالم از دستت بر میاد. تا بلد بودنش یعنی که پیاده کنی تو خودت، یعنی تمام اسما هایتون رو پیاده کنی تو خودت، داره دیگه میشه الله. اون میشه همون انسان کامل، همونی که وعلم آدم الاسما کلها، خدا همه اسما رو بهش تعلیم داد. خب او دقیقاً میشه همه چی. این ولله الاسماء الحسنى. لذا وقتی میاد تو الله تمام این صراط ها تو اون الله مندک و مندمج در همدیگه میشه، میشه یک صراط. درست؟ این دیگه صراط مستقیم نیست. پس حالا این دفعه اگه خواستید نماز بخونید اینجوری هم میشه نماز خونید. اهدنا الصراط، اینجا الف لام داره، اهدنا الصراط المستقیم، این همون صراط ذوق ختمیه که میشود در این دعا دعا کرد که در صراط مستقیم، چون که اون دیگه مقام ختمیه که تمام این صراط ها در حقیقت اونجا جمع میشه، جمع میشه. اهدنا الصراط المستقیم، میشه اینجوری هم نماز خوند که شما بگید که خدا منو هدایت کن به از صراط المستقیم، نه صراط المستقیم، یعنی اون از صراط المستقیمی که خود صراط خود پیغمبره، از ذوق ختمیه، نه ذوق عیسوی و ذوق موسوی و ذوق هودی و ذوق چیز. من میخوام ذوق ختمی داشته باشم. این دیگه میشه این مرتبه خفن از بحث اهدنا الصراط المستقیم، که از صراط المستقیمه، صراط مستقیم. این هم اشراب میشه، میتونه تو دل این اهدنا الصراط المستقیم اینقدر بشه. و این هم راهش یعنی قرآن، چون که در این کان خلقه قرآن، خلق پیغمبر قرآنه. این اهدنا الصراط المستقیم پیغمبر مهیمنه بر همه انبیاس، کما اینکه قرآن این رو میگه که میگه فکیفه ادا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. تو شاهد بر همه انبیا هم هستی. قرآن هم اینجوری است که مهیمنا علیه، مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه. این هیمنه مال پیغمبره، هیمنه از آن پیغمبره. و سعی بکنید ذوق ذوق پیغمبر بشه و ذوق پیغمبر شدن و مزاق پیغمبر رو پیدا کردن با خواندن و تدبر در قرآن حاصل میشه. قرآن چنان ویژگی داره، تمام مسائل انفسی و بطونی رو مطرح کرده در لابلای خودش، به جوری که به هدایت اندک لطمه‌ای نمیزنه. این معجزه قرآن. علامه طباطبایی یک جا در المیزان، حالا یادم نیست کجا، ولی یادم المیزان هست، شو میگه که عرفان‌های چینی و هندی و فلان اینها یه معرفت خیلی خوبی دارن، مطابق به دلیل اینکه خیلی لخت و لخم و اینا مطلب رو مطرح میکنن، دقیقاً سر از کفر در میاره، سر از کفر در میاره. ولی قرآن ویژگیش یه جوریه که شما وقتی که میخونید به قدری شریعت براتون جدی میشه. اولا شریعت جدیه، ادبیات دوگان قرآن جدیه، یعنی کافر دارید، مؤمن دارید، جهنم دارید، بهشت دارید، این دارید، شوخی هم نداره. و اگر واقعا با آیات بهشتش پرواز بکنید، با آیات دوزخش، به قول اون روایت امیرالمومنین تو صفات متقین که فرمان که و هم والجنتو کمن قدرا فهم فیها منعمون و هم والجنتو فهم والجنتو کمن قدرا فهم فیها منعمون و هم والنارو کمن قدرا فهم فیها معذبون، که میگه رابطه شون با بهشت و جهنم اینجوری که واقعا میره تو فضای جهنم و واقعا چیز میکنه. این نوع در حقیقت قرآن خوندنه، نه این که بلیل کافری نه جهنم حسیرا، خب حالا چی بود حسیرا بعد اینجوری، نه این که هم ول جنته، یعنی بره تو فضای بهشت، بره تو فضای جهنم، بره تو این فضاها. اون موقع زمینه که بحثای انفسی و وجودی قرآن که بحثای که خیلی ها رو به اشتباه میندازه، اصلا میبینید که خیلی سردر آورده از این چیزایی که آقا خدا ارحم الرحیم، خدا میبخشه، خدا نام چیه، خدا فلان، اینها خیلی وقتا به خاطر این دیدن بحثای وجودیه. سلوک کاملا جدیه، کاملا جدیه هر چیز، و قرآن نشون میده حتی جذبات مال عالم سالکه، از یه عالم بی عمل یعنی بهش بخواید بشنوید، اینی که اگر کسی دنبال جذبات حق هم هست حتی باید سالک باشه. الکی دلتون رو خوش نکنید به این حرفای صدمن یغازه، آنها باید دلمون رو پاک کنیم تا به یه موقعی دونم. اینا حرفا نیست، سالک میخواد تا در حقیقت جذبی براش اتفاق بیفته، حتی جذبات حق برای سالکه. یعنی باید نماز خوند، باید قرآن مرتب خوند، باید جدی جدی نماز مستحبی خوند، باید روز مستحبی گرفت، باید چه کار کرد، جدی جدی هم باید این کار رو کرد، باید یه مدتی آدم در سجده باشه، فلان باشه، اینها جذبات هم تو همینجا اتفاق میفته. اینی که جذبه رو گاهی اوقات بد معرفی میشه، که جذبه ظاهرن شده این که کلا حالا مشغول باش، یه موقع خدا ممکنه بگیر آدم رو، این نیست جذبه. باید سلوک کرد جدی جدی، هم قرآن خاصیتش بیش از حد تصوره، قرآن خاصیتش بیش از حد تصوره، کسی نمیفهمه این جملات که حتی خوندن بدون تدبرش فایده داره، چه باشه خوندن با تدبرش، یعنی توصیه به خوندن بی تدبر قرآن نیست، ولی خوندن بی تدبرش هم حتی فایده داره و نورانیت داره. قرآن رو جدی بگیر تا اون صراط مستقیم و ذوق ختمی یه جوری بشه که وقتی مطلب بعد شما رو قرآن از روحی ترین بحثا تا اجتماعی ترین بحثا وارد میکنه، بعد این میشه که این آیه رو میخواستم نشون بدم که بودم چیز نوره. آیه 91 انعام رو نگاه بکنید، و ما قدر الله حق قدرهی اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، نه حق خدا رو نشناختن وقتی گفتن قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس. ببینید خود کتاب کتب آسمانی به عنوان نور، کیه که انزال کرده کتابی که جاء به موسى، موسا آورده نورا و هدى للناس، نور و هدایت. نور ز خورشید جو بو که برآید، خورشید قرآنه، خودن للناس. ولی تجعلو نهو قراتیس تبدونه ها و تخفونه کسی را، خیلی وقتا برخورد ما با قرآن همینه، سر تا ته قرآن رو نمیخونیم، قرتاس قرتاسش میکنیم، کاغذ کاغذش میکنیم، مطلب مطلبش میکنیم، مطلب هایی که گره خورده تو بحث اجتماعی جدا میکنیم، میایم یه توبه مثلا درس میدیم، توبه میگه هیچ ربطی به بحث مواضیع اجتماعی نداره، میری تو قرآن میبینی اصلا تو دل بحث سیاسی اجتماعی قرآن این بحث تماما تو دل بحث سیاسی اجتماعی قرآنه، الا شذ و ندر، این میشه کاغذبازی و قرآن توبدونه ها. یه قرتاسی رو میاری وسط، پشت سر این قرتاسی که آوردی وسط قراتیسی رو قائم میکنی اون موقع. اینا این کارو کردن، توبدونه ها و تخفون کسی ها، این میشه. و یعنی شما محال ممکنه کسی قرآن سرتتش بخونه و دل بده و اون نسبت مثلا بحث سیاسی اجتماعی و روابط بین الملل اسلام و نمیدونم چی ادبیات مستکبر مستضعف نمیدونم کلا بیخیال این ادبیات بشه دیگه، نمیشه. مطمئن باشید که اگر کسی در آوردن یه جور ایمان های که به هیچ چی ارتباط ندارن، در آوردن یه تو قرآن یه جور هنرمندیه، واقعا قرآن از سرش باید بسم الله سوره چی بخونید تا ناصر سوره، از تا اونجا قرآن رو بخونید و جا بندازید، اون موقع قرتاس بازی هم نکنید با قرآن، کاغذ بازی نکنید، اینا رو جدا نکنید از هم دیگه، هی بحث موضوعی نکنید، یه چهار تا چیز جدا کنید از هم دیگه، یه چیز در بیاد، مثلا فضای کلی از دست رفت. آدم تا به آدم میگن توبه، آدم یاد چی میفته؟ آدم یاد میفته بری یه خراباتی پیدا کنه بزن تو سر خودش، بعد میایی تو قرآن هم به اصل توبه تو خود قرآن دنبال بکنی، ببینید توبه تو خود قرآن چیه، در درجه هم ولی که خب خطاهای سیاسیتون رو رفع رجوع کنید اول، این میشه توبه تو قرآن. این میشه بحث قراتیس قرآن رو، یعنی کتابای نور کلهم این پک نوره، نه اینکه فکر بکنید این جدا 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 شدنش، یعنی که حتی اینها لطمات جبران ناپذیه میذاره، چون که آدم فکر میکنه که دیگه درسته دیگه، الان یه بیان قرآنیه دیگه، یعنی درسته، چون اینو فکر میکنه اون موقع هست که گرفتار میکنه. خب حالا بله، خب حالا بله، بله ببینید تو بحث نظام احسن الهی این هم، این نظام احسن الهی هم جزء بحث وجودیه، خب کما اینکه شما وقتی میگید، ما نمیگیم شیطان بده، مثلا این ادبیات ما این ادبیات قرآن نیست، یعنی شیطان موجود بدیه، لعنه الله، میگه شیطان ملعونه، خب ولی شما همین شیطانی که میبینید اینجوری توی یه سری بحثا جزء این است که ربنا الذی اعطا کل، نه هم این، یعنی الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی این هم در بهترین وضعیت خودش الان میشه بحث وجودی، یعنی در بحث نظام احسن، نظام احسن کردن خودش یه بحث وجودیه، منتهای مراتب بازم دو لایه داره اینجور بحثا. در یک لایه شما شر رو قبول میکنی و نظام احسن رو توضیح میدی، یه موقع هست که در لایه عمیق‌ترش بحث این هست که اصلا شر رو قبول نمیکنی، اصلا چیزی به نوع شر وجود نداره که شما دارید چی میکنی، این چیزایی که جزو شرور میگن اینا یه چیزه همینجوری به حساب ملائمت یا عدم ملائمت با خودمون میگیم اسمش رو بشیم شر، و اینه شر وجودی نداریم. این است که تو بحث فلسفی هم به خودش رو نشون داده، این که میگن وجود مسابقه است با خیر، خاطر همین میگن، یعنی یه چیزی وجود پیدا کنه خیره، شیطان خودش اصلا خودش خیره، یعنی به یک عنوانی در بحث وجودی خودش خیره، غیر اینی که تو یک بحثی شما دارید اینجوری نسبت تعیین میکنید که بله ببین همینی که پارس میکنه و نمیذاره یه عده در اون مرتبه بیان و باید انقدر رفت آمد بکنن تا شیطان ساکت بشه.
یعنی یه بار میگیم که این سیستم خودش
خیلی
به
یه
موقع میگیم که
اعمالی هم توی سیستم همون هم خیره. یعنی این اون سیستم، اون حرف اول، حرف متعارف و پذیرفته شده تو علم کلامه. خب یعنی شما تو یک نظام احسن خب نگاه میکنی میگی این شیطان رابطهش در وسوسه کردن بندگان و چی؟ برای اینکه بندگان رشد کنن و احتیاج به جهاد اکبر دارن و باید با جهاد اکبر، این یه همچی توضیحی میدید. این سیستم پذیرفته شده تو علم کلامه که شما خیر بودن شیطان در نظام احسن توضیح بدید. خب یه موقع هست که نه خود فعل شیطان رو آنه یک خیر توضیح بدید. این خیلی کاره مشکل و پیچیده است که قرآن تحمل و ظرفیتش رو ایجاد کرده. یعنی شما اینی که شیطان هم رو صراط مستقیم داره حرکت میکنه، او هم رو صراط مستقیم داره حرکت میکنه، منتها مراتب اینا رو واد وجودی توضیح بدید. رو صراط مستقیم داره حرکت میکنه و درست داره حرکت میکنه و اینه و میگه میره جهنم و بله اونم جهنم، اون بحث سلوکیه، بحث اینکه بهشت میره جهنم میره فلان، اینا مال یه ادبیات دیگه ایه. اگر فعلی از افعال شیطان داره صادر میشه اون خیره خودش، چون که داره فعل داره صادر میشه. این یه بحثی که خب بحث پیچیده تریه تو علم کلام ما هم نیومده، اینا تو علم کلام متعارف ما نیومده. حالا واضح ترش همین است که شما تو نظام احسن بگید مثلا چی دستشوی هم لازم داره. این اینه، اون یه بحث سطح لایه بحث دیگه ایست. خیلی خوب من تموم شد، من یه حدیث کوتاه هم بخونم. من تو داره این بچه ها این اشکات خوندم منبر تکراری جلد 13 بهار صفحه 433. داستانی شنیدین ها، داستانی که شنید بین حالا بیاد که لا تعلق قلب که به رضا ناس، از حکمت های لقمانه به پسرش، این قلب تو معلق به رضایت مردم نکن. و مدح هم و ذم هم، و مدح مردم و ذم مردم، به این کاری نداشته باش، به این پیله نکن که مردم از تو راضین الان یا مردم از تو راضی نیستن، مردم مدح تو رو دارن میگن یا مردم ذم تو رو دارن میگن، قلب تو این وصل نکن. حتی اهل معنا بحثی دارن و اونی که میزان درگیری شما به خصوص با این توضیحی که الان میدم خدمتون، بدونید در بحث ذم یه تفاوتی با بحث مدح داره. مدح تو لایه های عمیق وجودی میره معلوم نمیکنه خودشو که شما مشغول این مدح شدی، ولی ذم اینجوری نیست. ذم یه جوریه که تو لایه های بیرونی وجود آدم میاد و آدم میفهمه که یه مدتی درگیر این مذمت شده الان و داره میجنگه الان با این مذمت. اینا به من اینو میگن، اینا نمیدونن که من فلان اینجوری حد میارتم جوابش میدادم اینجوری فلان. میگه که یه نصف روز داره می جنگه، حالا پناه بر خود، بعضی که یه ماهی میبینه که هنوز اصلا این مطلب رو زنده نگه می دارن تو ذهنشون و حتی به عنوان یکی از تفریحات سالم این رو نمیذارن حتی چیز بشه مدفون بشه، به عنوان یه پارت تایم اینا هی میارن باز دوره نظر میکنن یه جنگی میکنن اینا و حتی وقت براش اینا تو مشاوره وقت براش، یعنی الان من که بیکارم میتونم نسبت به این مطلب فکر کنم، حتی تا این حد که هر چقدر مدت طولانی تری کسی داره نسبت به مذمت یا مدح فکر میکنه این میگن بیشتر مشغوله، آدم مشغولتریه نسبت به اون مطلب، بیشتر مهمه براش و باید یه درمانی برای خودش بکنه. خلاصه میگن که قلبتو به رضایت مردم و مدح مردم و ذم مردم، شما قلبتو به این گیر نده. بعد میگن که فن ذالک لا یحصل، اصلا حاصل نمیشه. یعنی شما اگه بخوای مردم راضی کنی اصلا نمیتونی همچین کاری بکنی. ولو بالغ الانسان فی تحصیله به غایت قدرته، برای اینکه انسان تمام تلاشش رو بذاره برای اینکه یه کاری بکنه که مردم از اون راضی بشن، نمیشه. نمیشه، والله نمیشه. مردم با این همه احواء مختلف شما چجوری میتونی از خود راضی بکنی؟ ما رو یکی میگه ها، حالا باید بگیم ها ها منم یه ها، یکی هون حالا من میگم نمیگه حالا، بعد تا میبگی هون به اون که هان گفتی چی شد مثلا تو که اونجا همین زده میشه از دم، همون زده میشه از دم. نمیشه کسی این، من اینجوری مهمونی بدم این ناراحت میشه اون خوشحال میشه، اونجوری مهمونی بدم این میگه که این مهمونی رو با اون مهمونی مقایسه میکنه، میگه عروس ما رو خواستی پاگوشا کنی، چرا اینجوری شد عروس اونجوری اونجوری شد، حالا بیا درست شد. و انسان وارد معادلات بسیار پیچیده‌ای میشه که این معادلات تمامی هم نداره، یعنی باید بشینی یک شبکه معادلاتی رو حل بکنه که مثلا من الان نسبت این مهمونی که الان دارم میدم برای پاگوشای فلان با اون مهمونی برای پاگوشای اون، این دو تا چه نسبتی الان داره با هم دیگه؟ و این ببینید این معادلات معادلات عجیب غریب میشه، نمیشه آدم بتونه از پس این کار رو بر بیاد. بعد این مثالی سوال میکنی که مثلا حالا چی جریان چیه، یه مثالی بزن اینا، یه مثال عملی میزنه برای پسرش و چیش میکنه، یه بریم بیرون و اون همون داستانیست که شنیدیم، میادتش بیرون با خره، با خرهشون سوار خره میشه، بچه پویستر میاد یه میره یه قومی، یا عجب پدر زایهی خودش با این همه قدرت چه سور خره بچه داره پیاده میاد. هیچ شنیدی؟ یا حالا نداشته باش. بعد بچه سوار میشه خود لقمان پیاده میره، بعد یه قومی دیگه میرسه میگه که بابا عجب هر دوتاشون بیادبه، نه بابای نتونه بچه رو تربیت بکنه، این بچه هم بیادب میشه. یه شنیدی؟ بیار دوتاشون میشینن رو چیز خره، میرسه باز بیام یه عجب بیان بیره میان اینا، آقا یکیتون پیاده شه حالا. یه شنیدی؟ بیار دوتاشون پیاده میشن، این خره رو جلو میبرن، این چیه یه خون میاد عجب آدم بیشوری اینا بود. یکی سواره خر شه حالا. خب یه چنیدی؟ بیار یه اینه دیگه، یه این جوریه تو هر کاری بکنی هر یکی یه دیگه حرف میزنن. تا آخرش این بحث میگه که یه وشتغل فلا تلتفت الیهم وشتغل به رضا الله، برو تو کار رضایت ففیه شغل شاغل، این یک شغل شاغلیه، یه میتونه آدم خودش مشغول بکنه، آدم مشغول تحصیل رضایت خدا و سعادتون و اقبالون فی دنیا و یوم الحساب و سوال، و این اقبالی تو روز حساب و سوال و اینها، این در حقیقت این درسته، آدم خدا رو راضی بکنه. و اگر خدا رو بتونه راضی بکنه، خیلی وقتا بنده های خدا هم بدنی که اولا بارها عرض شده که حالا میگیم که خودمونم باورمون بشه آبه، نه اینکه ما جوی هستیم، ولی توقع بیجایی کسی از کسی بکنه که میخواد این مردم از دست او راضی باشن، مردم دل مردم مال خودشون نیست، دل مردم بین اصبعی من اصحاب الرحمنه، تو میتونی از این مردم توقع داشته باشن مثلا 2000 پول به من بده، ولی نمیتونی توقع کنی که دلت با من صاف باشه، دلش که مال خودش نیست، دلش بین دو انگشت خدا در حرکته، دلش بین اصبعی من اصحاب الرحمنه، مقلب القلوب هم خداست و اوه که قلبها رو میچرخونه و متمایل میکنه یا علیه میکنه یا له میکنه یا چی میکنه، هم لهش گور پدر لهش هم گور پدر علیهش. اینا هم در حقیقت که چیزه منافاتی با این بحث نداره که آدم مثلا کار عجیب غریب مثلا انجام بده یه گور پدر آدم آدم با بیجان برم بیرون همه یه عجب یه گور پدر آدم آمد و میخوام با بیجان بیام. خب مشخصا این حرفا نیست، معلوم اینا نیست، بحث تحصیل رضایت الهیه. البته گاه تحصیل رضایت الهی تو رضایت یه نفر در حقیقت جریان پیدا میکنه و اون یه سری چیزهای مشخص دستورات مشخص هم داره. اونا مثلا فرض کنید بحث رضایت والدینه که جایگاهش فوق رفیعه، مثلا بحث تحصیل رضایت والدین ولو تو جاهای دقیقا حتی گاهی اوقات بدون منطقه. اینو جدی، اینم جدی، بحث تحصیل رضایت الهی که از لا رضایت خدا رضایت والدین رد میشه. این که آدم، ما بارها این رو دیدیم تو فضاهای طلبگی خودمون، این که طلبه باید پدر مادرش لاغر رفته رفته از او راضی بشن که این طلبه شده، لاغر رفته رفته یعنی رفتت راضی بشن از این، خوشحال بشن که این بچهشون مثلا طلبه شده. و خیلی وقتا نمیشد، مثلا میدید که تو آخرم که چیز بود، تا آخر این گیر بود، این گیر بودنش ولی حالا خورد خورد ممکنه اول شوکه بشن، حالا هر کاری آدم، حالا طلبگی مثالشه، ولی این تحصیل رضایت والدین بعضی وقت اینجوریه. ولی دیگه حالا رضایت رفیق، رضایت اونه، رضایت اونه، مثلا همه رضایت فامیلا، همه چی، نه اینا که دیگه نیست، حالا یه رضایت والدین ما داریم تو این بحث، رضایت همسر نداریم. حالا این که آدم باید با تفاهم کارش حل بشه، من بحث دیگه ای، حالا آدم باید آدم تفاهم خونه داشته باشه، ولی اون چیزی که به عنوان چیز میشه رضایت در حقیقت رو اون بحث چیز کرد که رضایت دینی، اون بحث رو راجع به والدین داریم. بحث خب بحث خونه و خانواده خوبه که خب باید با یه جریان دیگه اصلا حرکت بکنه و منطق خودشو داره، بحث این نیست که من این موقع رعایت حقوق طرفه، اون باید آدم حقوق آدم رو رعایت بکنه، حقوق آدم رو محترم بشموره، نمیدونم فلان بکنه، و اینه کسی میخواد رضایت بچهش رو تأمین کنه. شما باید بچه داشته باشید تا ببینید تأمین رضایت بچه به ای نحو امکان شما رو به چه هلاکتی میتونه سوق بده. تأمین رضایت که او در حقیقت بخواد راضی باشه. خدا خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص امام زمان رو قرار بده. خدا هر خیری در این عالم هست به روح حضرت امام عابد واصل بفرما، مقام معظم رهبری به همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب معید و منصور بدار. خدا همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادرمون معلمان اون همین از سای مهمان خان بیکران زینب کبرا سلام الله علیها قرار بده، مقام شهدا عالی عالی تر بگردان، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت بقیت الله العظم به زودی زود به ما عنایت بفرما. به نبی و آله الفاتحه و الصلوات.